کردن، به حسب ظاهرم بیعت کردن، اما هر روز فتنه شدن، هر روز. و معاویه هم بیشترین سود رو از همینا برد. یه نکتهش رو فقط عرض بکنم کوتاه. ببینید، نمایندگانی رو معاویه فرستاد، اومدن با امام حسن مجتبی در سابات، یه نزدیک مدائن یا یه بخشی از مدائن، اینا صحبت کردن و تقاضای صلح کردن. امام نپذیرفت، اما اینا فتنه‌گرانه وقتی که داشتن برمیگشتن با هم صحبت میکردن با صدای بلند که یاران امامم بشنون که الحمدلله امام حسن مجتبی ذریه پیامبر صلح را پذیرفت، در حالی که امام نپذیرفته بود. به همین بهانه خوارج وقتی که این رو شنیدن حمله کردن به خیمه امام حسن مجتبی، سجادهش رو ربودن، عباش رو نمیدونم. همون شب یکی از همینها یک خنجر مسمومی رو بر ران امام زد، امام بیمار شد. یعنی در هر لحظه به حسب ظاهر در رکاب امام حسن مجتبی، اما در واقع اینا سرباز نفوذی دشمن و در میدان دشمن داشتن حرکت میکردن. و واقعا اگر بخواهیم در این مسیر صفحات تاریخ رو باز بکنیم، امام حسن مجتبی خون جگری خورد از این سربازایی که به هیچ منطقی، به هیچ صراطی هم مستقیم نبودن و از اون طرف ادعا هم داشتن و در به حسب ظاهر در سربازخانه امام هم حضور داشتن.
بله، در واقع کربلای امام حسن مجتبی علیه السلام یک کربلای معرفتی است. بله. یعنی یک سوز و گداز و یک عاشورا در دل حضرت، اما کربلای امام حسین علیه السلام دیگه در معرض و در واقع مشاهد مردم هست و دیدن با چشم خودشون که تمام حق در مقابل تمام باطل قرار گرفته. خب عزیزان، ممنونیم که برنامه ما رو میشنوید. رادیو معارف افتخار داره که حسینیه‌ای به عظمت ایران اسلامی و هر جایی که صدای رادیو معارف میرسه ما در خدمت شما باشیم و این حسینیه رو با نام امام حسن مجتبی علیه السلام اقامه کنیم. دلم شد خون ز زهر کین، بیا یک دم برم بنشین. شدم راحت ز محنت ها، بیا ای خواهرم زینب. حسن جانم، حسن جانم. لاله ای بود که با داغ جگر سوخته بود، آتشی در دل سودا زده افروخته بود. شرم دارم که بگویم تن مسموم تو را، خس با تیر به تابوت به هم دوخته بود. عرض سلام و ادب، احترام و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت دومین امام شیعیان، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. امیدوارم که همه ما جزء رهروان شیعیان این امام همام باشیم انشاءالله. من مسعود سروی هستم، این توفیق رو دارم تا در بخش گزارشی خدمت شما باشم. با من همراه باشید. میخوام از حس و حالتون بپرسم و اینکه وقتی نام آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو میشنوید چه حس و حالی بهتون دست میده و اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟
اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه قریب مدینه است.
امام دوممون حرم و بارگاه خیلی با احترامی نداره، به نظرم همین بالاترین قربت هستش.
اینکهشون کریم اهل بیت هستن، کریم کسی هستش که بدون درخواست به شما میده.
اگه بخواید یه مصداق از قربت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بگید. خب قطعاً ترویج معارفشون، اون کلمات بلندی که توی معارف اهل بیت خواسته امام مجتبی گفته شده، این خیلی میتونه مهم باشه.
یه مصداق که تو خونه‌شون هم آقا غریب بودن، توسط همسر نانجیبشون به شهادت رسیدن. دومین مصداقم که خیلی معلومه دیگه، تیرباران شدن تابوت آقا هستن.
حاضرید چی کار کنید تا یه مقداری از قربت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام کم بشه؟
تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام ظاهرا بهترین طریق برای کم کردن مظلومیت اهل بیت علیهم السلام.
بهترین چیز اینه که تو این زمان بتونیم حجت خدا رو بشناسیم. اگه بتونیم امام شناسی که گفتن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، اگه الانم نتونیم اماممونو بشناسیم، میریم طرف فرقه های انحرافی، میریم طرفی که خدا نکرده اگه امام زمانمون اومدن ایشون دوباره قربت امام حسین رو پیدا میکنن، قربت امام حسن رو پیدا میکنن.
یا امام حسن وای 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 وای.
قریب مدینه ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی علیه السلام.
کریم که ما را خود صدا میزنه، یا کریم برا تو میزنم به سینه، برای غریبی تو تو مدینه، روزه ها واسه مادر تا تشینه، یا سپر برم وای وای، روزه مادرم وای وای، روزه مادرم وای 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 وای. یا امام حسن
عزیزان شنونده، همچنان در ادامه ویژه برنامه زنده قریب مدینه در خدمت شما هستیم و در محضر استاد رستم نژاد عزیز که عنوان کارشناس برنامه و استاد بنده حاضر هستن و انشاءالله از محضرشون استفاده بیشتری خواهیم بود. جناب استاد، ما مثلا عرض میکنم در واقعه کربلا یه خیانت اجتماعی رو میبینیم، مثلا 18,000 نامه روانه میشه، حضرت مسلم بن عقیل و دیگران رو میفرستن و قبل از شهادت مشخص میشه که بله خیانت ها صورت گرفته. در زمان امام علی علیه السلام رو هم این رو میبینیم، اما داستان امام حسن علیه السلام و این سپاه جمع کردنشون و اینکه حتی خودتون فرمودید که در همون آوردگاه، حتی در سربازخانه و اونجایی که در واقع لشکرگاه بوده، میبینیم زد و خورد میشه، اختلافات و شایع پراکنی ها، خیانت هایی که به حضرت شده از چه جنسی بوده؟ خیانت کنندگان چه کسانی بودند؟ در واقع ادعاشون و مبناشون چه بود که اینگونه امام رو تنها گذاشتن؟
ببینید، یکی از دسیسه هایی که معاویه و تیمش داشتن و دنبال میکردن توسط در واقع بخشی از سپاه خود امام، نفوذی هایی بودن که اینها وارد میشدن و اغواگری از راه وعده های دروغین به فرماندهان، این خودش یکی از حیله های بس خطرناکی بود که در واقع در جلوی یاران امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفت و یک عده فریب خوردن. یعنی این حیله در واقع و این نیرنگ در واقع کارگر افتاد. همین کار رو در زمان سابق هم معاویه داشت، در زمان امیرالمؤمنین، اما چندان موفق نمی‌شد. اما در زمان امام حسن مجتبی مثلا یکی از فرماندهان بزرگ که دیگه بزرگترین فرمانده امام حسن مجتبی بود در جبهه مقابل سپاه معاویه، عبیدالله ابن عباس بود. عبیدالله ابن عباس بالاخره به نوعی از فامیلای حضرت شمرده می شد و کسیست که دو طفلش رو در زمان امیرالمؤمنین با در واقع توسط سربازان معاویه دو طفلش رو از دست داده بود، یعنی کشته بودن در مدینه وقتی که وارد شدن. با اینکه این وضعیت رو داشت و این سابقه رو داشت، ایشون فرمانده کل سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام بود در نخیله. شبانه آمدن ایشون رو خریدن و ایشون با چند هزار نفر یک بار فرار کرد، یعنی در واقع کمر لشکر شکست با فرار عبیدالله ابن عباس به خاطر اینکه وعده های دروغین داد، نمیدونم وعده حکومت داد، پول بسیار زیادی داد، وعده طلا و جواهر و نقره داد و او را شبانه خیلی راحت او و تعداد زیادی از سربازان تحت امرش شبانه فرار کردند. فرداش وقتی که قیس ابن سعد که در واقع معاون ایشون هست، یعنی فرمانده دوم هست، فرمانده در واقع منصوب خود امام حسن بود، بعد از اینکه مثلا عبیدالله اگر مشکلی براش پیش اومد که عبیدالله ابن عباس فرار کرد، قیس ابن سعد فردا صبح وقتی که پاشد دید که بخش عظیمی از خیمه ها خالی شده، یعنی اینا همه شبانه فرار کردن. خب یک شکست روحی روانی عظیمی به سربازان باقی مونده در واقع وارد شد و فردا به زحمت قیس تونست این بقایای از سربازان رو جمع بکنه، نماز صبحش رو خون و اینها رو تسلا و دلداری داد. این وضعیت از خیانت اینه، یعنی خیانت ها از مقامات بلند پایه در واقع سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام از اونجا شروع می شد و به بدنه گسترش پیدا می کرد، که اصلا ما در سابق در صدر اسلام یک چنین خیانتی و یک چنین مسئلهی رو اصلا نداریم، غیر از آنچرا که در سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاق افتاد. یعنی این از اون مظلومیت های واقعا سوزناک امام حسن مجتبی علیه السلام. وقتی که خبر در حالا امام حسن مجتبی در نخیله اون روز نبود، خبر وقتی که در مدائن و سابات به امام حسن مجتبی علیه السلام رسید، اونجا هم یک ولوله افتاد که سپاهی را که اونم با چه وضعی امام حسن مجتبی آمادهش کرد بعد از مدتها به این راحتی با وعده های دروغین معاویه، عرض کنم که در واقع شکست خورد و مزمحل شد و کمر سپاه شکست و دیگه قدرت هماوردی و جنگ هم با دشمنان نداشت. و البته خودفروشان دیگه ای هم بودن، اینی که عرض کردم از بزرگترین هاش بود و یک نمونه بارز از در واقع فرماندهانی که از فرمانده اصلی خودش و از امام خودش، از اطاعت امام خودش سرپیچی کرد و این شکست رو متوجه لشکریان امام نمود.
نمیدونم تایکان محترم دو دقیقه به من فرصت ندن یک سوال تکمیلی بپرسم، چون سوالات بعدی من احتمالاً از این فضا خارج میشیم، میخوام اینو بپرسم. بعضی ها به خودشون وعده میدن صوفه انشالله بعدن میایم با اماممون با ولیمون همراهیش میکنیم. میخوام بگم کسی که امام زمانش رو در وقتش یاری نکنه عاقبتش چی میشه؟ این کسایی که حضرت رو یاری نکردن آیا به مطامع دنیایشون رسیدن یا خیر؟
جالبه، این رو قرآن اصلا جواب داده، هرگز به هیچی نرسیدن. اگر عمر سعد اون وعده هایی که بهش داده بودن برای حکومت ری و جرجان و نمیدونم چه، در واقع حکومت بر ایران، به اون وعده ها میرسید، دیگران هم میرسیدن، هیچ کس نرسید. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن صراحتا این مسئله رو در چند جا بیان میکنه، از جمله ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونایی که پرونده سوءی دارن عاقبتشون چی میشه؟ عاقبتشون در همین دنیا هم وضعشون خراب میشه. میگه اینا کارشون میرسد به استهزای آیات الهی، کارشون میرسد به تکذیب آیات الهی. کسی که امام زمان خودش رو پشت میکنه به طمع دنیا، به طمع رسیدن مثلا به حکومت، نه عبیدالله ابن عباس رسید بر اساس تاریخ و نه عمر سعد و نه دیگرانی که در این مسیر حرکت کردن و امامشون رو تنها گذاشتن.
بسیار سپاسگزارم از شما استاد عزیز. خب رفقا، همراهان، عزیزان همراه با قریب مدینه، همراهی شما تو زندگیتون با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام چگونه است؟
امام همه یا حسن مجتبی،
ما باید از تاریخ عبرت بگیریم که چی کار کردن اون دوروبری ها و اینطور قریب مون. حالا عبرت بگیریم و پشتیبان ولایت فقیه باشیم.
ای دلت پرشرا پار پاره جگر ای دلم یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا.
با عرض سلام و وقت بخیر، بندم به نوبه خودم شهادت کریم اهل بیت رکه ساعت قدسی و ملکوتی قدر عالم امکان آقا امام زمان مقام معظم رهبری معظم شهید پروری رند و شما جامعه معارفی کشور تأثیر از کرده باشن و خدا را قسم دن با آبروی کریم اهل بیت که همه مرزای ما را لباس عافیت انشالله بپوشونه.
تو کریمی و ما سائل درگاه تو، تو کریمی و ما سائل درگاه تو یبن زهرا.
ویژه برنامه قریب مدینه شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، کارشناس محترم جناب استاد رستم نژاد و موضوع صحبت ما با ایشان در خصوص بی‌بصیرتی، خیانت‌ها و قربت امام حسن مجتبی علیه السلام در بین یارانی که یار نبودند. جناب استاد، ما از خیانت کنندگان گفتیم. خیانت کنندگان نوعاً به خاطر اون اغراض مادی و دنیایی و گاهی اوقات ولی گاهی اوقات هم بی بصیرتی و بی تفاوتی ها هم منشأ اثر میشه. وضعیت سپاه حضرت، یاران حضرت در این نگاه چگونه بود؟
بله، یک قشر عظیمی از سپاه امام اتفاقاً در همین گروه طبقه بندی میشن، یعنی گروهی که خیلی معرفت نسبت به امامت نداره. حالا شد دیگه، او شد امامش، یعنی همونطور که خلفا رو انتخاب میکردن او هم حالا یکیش. در این حد به عنوان امام معصوم حجت خدا نه، در این حد نبودن، یا اگر بودن همینطوری مثل بعضیا که حالا شناسنامه‌ای مثلا حالا هستند یا شیعه هستند یا فرضی دینی دیگه دارن، بدون اینکه تحقیقی بکنن، بدون اینکه عمقی داشته باشه، اینا هم در واقع شیعیان حالا اسمی بودن، مثلا بودن، واقعا هم زیاد بودن، ولذا بصیرتی آنچنان نداشتن، بی حال و بی تفاوت بودن. شما نگاه بکنید، امام حسن مجتبی علیه السلام، دشمن رسیده تا نزدیک کوفه با 60,000 نفر، تا نخیله، نزدیکی های نخیله اومده، امام حسن مجتبی در کوفه‌ای که قلعت و تشیع اون روزگاره، بالاخره حکومت امیرالمؤمنین رو درک کرده، نزدیک به 400 منبرهای امیرالمؤمنین رو شنیده، میگه که پاشید برای اینکه دفاع از زن و بچه خودتون، از شهر خودتون، از ناموس خودتون داشته باشید، پانه میشن. یعنی امام میاد اعلام میکنه، اعلام جنگ و حرکت، اما هیچ قبیله‌ای در واقع لبیک نگفت، لبیک به امام زمان خودش نگفت. خب این چه بیحالیست؟ این معلومی که معرفت نیست. نکته دیگر این است که خب اینها در اون حدی از بصیرت هم نبودن که ترفندها و حیله ها رو بتونن بشناسن، و واقعا اینا جناب آقای حیدری، اینا برای ما درسه. یعنی اگر یک ملتی مثلا داشته باشیم، مردمی داشته باشیم که ترفندهای دشمن رو نتونه بفهمه، نتونه حیله ها رو شناسایی بکنه، نتونه دست های پشت پرده رو بتونه، اون خط ها رو، اون ربط ها رو نتونه واقعا شناسایی بکنه، چه اتفاق میفته؟ اتفاقش همین است که امامش میشه مظلوم، حق میشه مظلوم به دست همین آدم ها،
به یکی لا رأی لمن لا یطاع.
بله، تمام میشه. یعنی واقعا ادعاها یه دفعه به تعبیر قرآن میگه حتی اذا فشلتم، اصلا تمام میشه. یعنی شما همه چیزیتون رو از دست میدید، همه ادعاهاتون رو همون کاغذ میمونه، در حد ادعا میمونه. اینا هم در واقع اینطوری بودن و قشر عظیمی هم بودن. اینا کسانی هستن که به سرعت هم شایعات رو قبول میکردن، به سرعت و عجولانه در مقابل شایعات عکس العمل نشون میدادن. ببینید الان ما در فضای شایعات فراوان قرار میگیریم.
بله.
واقعا اگر انسان بتونه در این فضاها اون راه ها رو پیدا بکنه، مسیر رو، ترفند ها رو، حیله های دشمن رو، و الا در دام اینا اسیر میشه. و بعض موقع هم اسیر شدیم تا حدی، یه جاهایی کم آوردیم در مقابل شایعات، در مقابل بعضی از تبلیغات دشمن خیمه میزنه،
بلخص فضای مجازی.
بله، خیمه میزنه و ملت رو و یک جمعیت عظیم رو به یک سمتی سوق میده. خب اینا همه درسای امروز ما هم هست. من میخوام یک نکته از در واقع یک برش تاریخی از مسئله رو عرض بکنم از امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید خبر هجوم به امام حسن مجتبی علیه السلام که در سابات اتفاق افتاد و واقعا هم هجوم کردن خوارج، حتی امام حسن مجتبی علیه السلام رو مجروح کردن با خنجر، این خبر به نخیله میرسه. نخیله جبهه مقدمشون هست، یعنی همون جایی که عبیدالله ابن عباس فرار میکنه و قیس ابن سعد به جای او فرماندهی رو به عهده میگیره. خبر وقتی که رسید یه عده فرار کردن. خب این معلوم است که سسته، این معلومه که اعتقاد به امامت امام معصوم نداره، ادعا در واقع در حد ادعاست، و الا انسان در رکاب امام معصوم علیه السلام به فرمان امام میره جبهه، میره جنگ که در مقابل دشمن وایسته، که به زن و بچهش در واقع به شهر خودش حمله نکنن و هجوم نبرن و دفاع داشته باشه، این میبینه خودش میشه فراری، فرار کرده. جالبه در تاریخ واقعا این دیگه مظلومیت فوق‌العاده سنگینیه. برای کدام امام یه همچی اتفاقی افتاده؟ یک عده از یاران خود امام، از همین آدم های سست عنصر و بی حال و بی بصیرت، از ترس برای معاویه نامه نوشتن که تو بیا ما حسن را، حالا تعبیر اونها، امام حسن را دست بسته تسلیمت خواهیم کرد. یعنی اینقدر وضعیت وحشت و اختناق و فشار روحی روانی، و اینها هم دست و پا بسته در واقع تسلیم شایعات و تسلیم حیله ها و ترفند ها، و همه اینها واقعا از مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام و از ابعاد مظلومیت حضرت حکایت میکنه.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. هر کلمه‌ای که استاد در واقع بیان میکردن من ذهنم درگیر اتفاقات سالهای گذشته و امروز و حالمون میشد که چقدر ما میتونیم در واقع با رویکردهامون امام امت رو تقویت کنیم، کاری بکنیم که او رسا و بلند شعار حق اسلام رو فریاد بزنه، یا خدای نکرده با کوتاهی هامون، با خالی کردن صحنه و در میدان نبودن و انقلابی نبودن، خدای نکرده امام امت رو تنها بگذاریم و او رو مجبور بکنیم که تصمیم هایی رو بگیری که شاید حتی خلاف میلش باشه. همراه شما هستیم با تقدیم ادامه ویژه برنامه غریب مدینه.
یک ذره سرشار سرشار صفتهایت، حسن یک دانه از بسیار بسیار عناوینت، دهان وا می کند عالم، دهان وا می کند عالم به تشویق حسین، اما دهان خاتم پیغمبران وا شد به تحسین.
یا حسن ای به فدایت پدر و مادرم، سایه احسان تو روی سرم، معنی بخشندگی و رحمت و لطف و کرم، شاه بدون حرم، آینه حیران شده از پاکیت، جان دو عالم به فدا.
خب عزیزان، برای اینکه از وقت استفاده کنیم، بخش پایانی گفتگوی ما با استاد عزیز به سوالی که فکر می‌کنم در ذهن خیلی از شنونده هم باشه، آیا امام با یارانی که با وفا بودن نمیتونستن مثلا کاری مثل امام حسین رو انجام بدن، چرا از با یاران با وفاشون استفاده نکردن؟
بله، عرض کنم که امام که از یاران با وفاش استفاده کرد، اما شرایط کربلا یک شرایط ویژه‌ای بود که در واقع 20 سال بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاق افتاده و شرایط فراوان عوض شده. خب این خودش جواب مفصلی لازم داره، اما من در این وقت کوتاه یه نکته شو عرض بکنم. ببینید مشکلی که امام در اون روزگار دارد که در واقع یک بعد دیگر از ابعاد مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلامه، این است که مردم معاویه رو اون روزگار یک عده، یک قش عظیمی از مسلمین معاویه رو خال المؤمنین میدونستن، معاویه رو اصلا اهل از اهل بیت میدونستن. اصلا معاویه خودش رو چنان در شام و شامات جا زده بود که جمعیت‌های فراوانی معاویه را تنها فامیل پیامبر می‌دونستند و اصلا خبر نداشتن که پیامبر یه اهل بیتی دارد، یک فک و فامیلی دارد، و اون آیه تطهیر مال کسان دیگه از همه اونها رو معاویه به نفع خودش مصادره کرد. پس ببینید، و مردم معاویه را واقعا مجتهد می‌دونستند و می‌گفتن خب حالا فرض اگر جنگی هم اتفاق بیفته برای امام حسن مجتبی، چیزی شبیه کربلا هم اتفاق بیفته، مثلا با 72 نفر هم اتفاق بیفته، مردم در اون روزگار چی میگفتن؟ میگفتن که معاویه یه مجتهد بوده. خب یه مجتهد فتواش این بوده است که باید امام حسن مجتبی رو مثلا به شهادت برساند. فرض اگر اشتباه هم بکنه، یه مجتهد که اشتباه بکنه ثواب هم تازه داره. ببینید این فرهنگ و این فکر یک فکر غالب در شامات بوده و در بین سربازان معاویه، ولی در زمانی که دوره شهادت امام حسین علیه السلام میرسه دیگه خیلی چیزها عوض شده و به خاطر این شرایط هست که امام حسن مجتبی علیه السلام اون برنامه قیام امام حسین رو نداره. اما صلح امام حسن مجتبی علیه السلام دقیقاً زمین ساز قیام امام حسین علیه السلام است در کربلا.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز، ان شاء الله که معجور باشید در روشنگری که نسبت به در واقع قربت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، قربتی که خود درس آموز است. ممنونم از شما، ان شاء الله که بنده و شما و همه شنوندگان عزیز ان شاء الله زائر مزار مطهر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام باشه
ان شاء الله. خیلی ممنون، خواهش می‌کنم.
روز شی ابلا حرام می‌سازه، حرام برای تو شهر سازه.
آیه حسین فرهمند از روستای دهکائید عراق، آیه قاسم شجاعی از شیراز که التماس دعا گفتن، جناب موسویان از مشهد التماس دعا گفتن، سرکار خانم فاطمه خادمی و حسن آقا باز هم از روستای دهکائید عراق. از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه مشارکت کرد.
برای تو شه کرم می سازه،
ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه این ویژه برنامه بودید. در بخش پایانی برنامه دست ادب بر سینه میگذاریم و عرضه میداریم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
یه سقفونه میسازیم با شور و احساس، یه سقفونه میسازیم با شور و احساس، سر قبر ام البنین مادر عباس، سر قبر ام البنین.
آبشار دردناک غم در سکوت شیفتگانش فرو ریخت. آن روز که از جگر لاله خون جاری شد، چشمهای عشق از چشمها جوشید، آن روز که دست کینه و جفا میوه قلب پاک فاطمه را از شاخ چید. تسلیت و تعزیت بنده و همکارانم رو در پخش شب که رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پذیرا باشید به مناسبت سال